السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما در روزهای گذشته به اینجا رسید که ولایت و سرپرستی کلیه موجودات این عالم به دست توانا و مقتدر خداوند متعال است و این قدرت را خداوند به اولیاء خودش مانند انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم صلوات الله هم عنایت می کند که اونها هم گرچه خدا نیستند اما کار خدایی انجام بدهند. اون وقت عرض کردیم 8 شرط باید در یک نفر جمع باشد تا خداوند او را ولی قرار بدهد و اختیارات را در دست او قرار بده. این مطالب رو تمام کرد. مطلب مهم برای ما که زندگی ما مرهون این مطلب هست اینه که ما میخواییم بگیم قرآن مجید میخواد بفرماید کسانی که پذیرای این ولایت باشن همه چیز دارن و اونهایی که پذیرای این ولایت نباشن اینها هیچی ندارن. یعنی اون کسی که با ولایت خدا و ولایت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم صلوات الله زندگی کند و معتقد باشد به ولایت اونها عملش هم مطابق اونا قرار بده، این سعادتمند است. و اگر اعتقاد به این ولایت نداشته باشد عمل هم مطابق کار اونا نکنه، بدبخت و بیچاره. آیاتی راجع به این موضوع به عرضتون رسونده. امروز هم 2 آیه میخوام براتون عرض کنم که یه دونش خوشبختانه مناسب با روز هم هست، یعنی خوش آمده است این آیه برای ما، خودش آمده و خوش آمده است که امروز نوبت این آیه بشه. در اختیار من مسائل نیست، اون چه خداوند تقدیر کرده باشد و ائمه اطهار علیهم صلوات الله و بالاخص فاطمه زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نظرشون باشد که من بگویم، خودشون مقدماتش را به موقع خودش فراهم میکنن. الحمد لله على هذه النعمة. آیه‌ای که امروز به عرضتون میرسونم و مناسب است انشاءالله با اون چه که شما باید بدانید، این آیه شریف است که خداوند در سوره فاطر آیه 8 و 10، انشاءالله به ذهنتون بسپارید، من آیه رو تفصیلا براتون عرض میکنم، خودتونم برید روی این آیه مطالعه کنید، خیلی خیلی آیه جالبی است. حالا من ابتداعا ترجمه آیه رو عرض میکنم. خدا میفرماید اون کسی که عزت میخواهد در دنیا، عزت مخصوص خدا و رسول است، و کسانی که دارای ولایت باشند از نظر اعتقاد و عمل اونها هم عزت پیدا می کنند، و اون کسانی که پشت کردند به مقام ولایت و اعراض از مقام ولایت کردند، اینها بدبخت و بیچاره و ذلیل و خارند. اول سال که میشه معمولاً و مردم میخوان برن دنبال کسب و کار و فعالیت و زندگیشون، بالاخره هر کسی تلاش میکنه و فعالیت میکنه به جایی برسه، و از همه چیز برای مردم مهمتر عزت و آبروی اجتماعی است. یعنی هر تلاشی انسان میکنه، و بعضی ها هستن این حرف رو میزنن، درست هم هست، حرف خیلی صحیحی است که انسان هر کاری میکنه برای آبروش میکنه. اون بیچاره بنده خدایی که شبها در اون سرمای عجیب و غریب بلند میشه میره میخواد بردنم زراعت رو آب بده یا کارای کشاورزی بکنه، یا اون تاجر بنده خدایی که مال و جانش را به دست امواج و طوفانهای دریاها سپرده است، یا اون صنعتگر و کارگری که دست و پا و اعضایش را در اختیار صنعت گذاشته، یه وقت خدا نکرده دستش میره یا اره برقی نمیدونم چی، دست قطع میشه، پا قطع میشه، مریض میشه، ناراحت میشه، همه برای این است که آبروش محفوظ باشد و بتواند یه نون آبرومندی برای زن و بچهش ببره. یکی از این جهانگردها میگه، میگه من رفتم برای آفریقا، خواستم آفریقا رو بگردم، با مقدماتی که در کار بوده از طرف سفارتخونه اجازه گرفته بودم، اجازه به من دادن برم معادن رو ببینم، معادن زغال سنگ را. وقتی رفتم برای دیدن معادن زغال سنگ با کارگرای معدن صحبت کردم، مصاحبه کردم، گفتم شما چقدر مزد داری؟ یه چیز خیلی کمی. گفتن گفتم خب شما چند ساعت کار میکنید در شبانه روز؟ اینا گفتن معدن یه طوریه که اگر ما وقتی میان بیرون به بدن یا لباسمون آفتاب بخوره، مریضی برای ما به وجود میاره، ما بدنمون هرگز نباید آفتاب ببینیم. خیلی هم چهره هاشون ناجور بود، خیلی وضعشون بد بود. به یکشون گفتم چند سر عائله داری؟ گفت که 9 نفریم ما. گفتم چقدر حقوق داری؟ یه حقوق کم میگفت. گفتم چند سال اینجا کار میکنی؟ گفت من 30 ساله اینجا دارم کار میکنم و آفتاب به بدن من نخورده. زمون بسته بیچاره. گفتم خب چه دلیلی داره اینجا کار کنی به این سختی و به این مشکلی؟ گفت چه کنم؟ برای خاطر اینکه زن و بچه نون میخوان، منم میخوام آبرومند باشم، دستم در مقابل کسی دراز نشه. این زبان حال تمام این مردم است. هر فردی از افراد این جامعه هر تلاشی داره میکنه، هر چه داره صدمه میخوره، برای اینی که آبروش محفوظ باشه، برای اینکه پیش کسی خجل و شرمنده نشود. که خدا را قسم میدم به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها خدا آبروی هیچ کس را از بین نمیبره. البته خدا که آبروی کسی از بین نمیبره، ولی امکان داره یه وقت تدبیرات خدا آدم نارسایی های فکریش نمیدونم امثال اون موجب بشه آبروی انسان ریخته بشه، ولی خدا نمیخواد آبروی ما ریخته شه. علیه حال مردم که دلشون میخواد آبرو من باشن چند دسته هستن. یه عدشون هم میگن میریم دنبال کسب و کار و فعالیت، از این راه آبرو به دست میاریم. خیلی خوب. یه عده میچسبونن خودشونو به این دسته، به اون دسته، به این حزب، به این ارگان، به اون مؤسسه و امثال اون، حالت تملق و چاپلوسی و اینا که میبین اینا یه عده مردم هم. یه عده دیگه هستن واقعا خودشون را میسپارن به خدا و میخواهن از اون راه عزت به دست بیارن. این فقط درسته، بقیهش باطل، بقیهش بیهوده است. فردا به سلامتی روزیست که شما دیگه میخواد برید دنبال کارتون، تعطیلات عیدتون خلاص شده، میخواد برید به سلامتی دنبال کسب و کار و فعالیت. امیدوارم به حق فاطمه زهرا بدنتون بیمه شده فاطمه زهرا باشد و همچنین آبروتون و دوره سال با سلامتی و آبرو و عافیت انشاءالله زندگی کن انشاءالله. حالا اون کسی که میخواد عزت پیدا کنن، عزت مخصوص خدا و رسول است و هر کس خدا و رسول به او عزت بدهن، یعنی از جانب اونا عزت پیدا کنه، عزت مال اون. در ابتدای آیه خدا میخواد به ما چی بگه؟ خدا میخواد بگه این طرف و اون طرف بی خود نمیخواد بزنی، خودت هم به این و اون نمیخواد بچسبی، هرچه تملق بگی، هرچه چاخان کنی، هرچه چاپلوسی کنی، هرچه این و اونو ببینی از کار عقب میفتی، فایده نداره. تنها باید از راه خدا این عزت به دست بیاید و بس. جادوگران، این قسمت از قرآن به توجه کنید، خیلی جالب است. این تیکه صدها مرتبه ممکنه شنیده باشید، اما حالا که من عرض میکنم یه ذره دقت روش بکنید. جادوگران قدرتمندترین افراد جامعه بودن در زمان فرعون، که فرعون برای اینکه به قول خودش یه توطئه رو بخوابونه دست به دامان جادوگرا میشه، میگه شما بیان جادواتون رو نشون بدید به این موسا تا این موسا بره کنار. حضرت موسا هم قبول کرد. خیلی فرعون یه چیزی فهمیده بود، خیلی باهوش بود فرعون، یه چیزی فهمیده بود که موسا این قیافه ظاهری نیست، یه عبانمده یه چوب تنانی، پشت این قیافه ساده ظاهری یه دست توانای نیرومندیست. اینه که فهمید؟ اینه از دو جا فهمید. اول وقتی که حضرت موسی رفت جلوش، به حضرت موسی گفت که شما برای چی اومدی؟ حضرت موسی خیلی با شهامت و قدرت فرمود که خداوند ما به ما فرموده است اذهبا الی فرعون انه طغا، برید به طرف فرعون که این یه آدم یاغی گرمنکشی است. خب این خیلی جرأت میخواد در مقابلی همچی شخصی که ادعای خدایی داره میکنه یه چوپانی حرفا بزنه. فرعون چون خیلی باهوش بود گفت قدرت تنها کار ازش نمیاد، گاوم خیلی قدرت داره، اگه علم و قدرت با هم جمع شد همه کاری میتونه بکنه. خدا که همه کاری میتونه بکنه برای اینی که هم علم داره هم قدرت. پیغمبر چه کار در اختیار امیرالمومنین قرار میدهن؟ برای اینه که از یه طرف میگن انا مدینه تول علم و علیون بابها، از یه طرف، از یک طرف دیگر قدرت رو در اختیار علی قرار میدن، میگن من کنت مولا فهادا علیون مولا. همیشه انسان ها با این دوتا بال علم و قدرت باید پرواز کنن تا بی نهایت. فرعون دید قدرت در موسی هست، خواست ببینی علمم داره یا نه. گفت اون خدای تو چی هست؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. بزرگترین مطلب علمی دنیا را، دنیای کنونی را، حضرت موسی در اون زمان گفت. چون یکی از مهمترین مسائل مهم دنیای ما انطباق موجود زنده با محیط است. این اصطلاحه، یعنی هر گوشه دنیا هر موجودی آفریده شده مخصوص اون محیط آفریده شده. این موجود در یه محیط دیگه نمیتونه زندگی کنه. حیوانات آفریقا اینجا نمیتونن زندگی کنن، حیوانات اینجا در آفریقا نمیتونن زندگی کنن، انسان‌هاش هم همینطور. اینا میگن انطباق موجود زنده با محیط، که خدا میفرماد ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. موسی به فرعون گفت خدای من اون خدایی که هر موجودی را در هر جای آفریده اون چه میخواسته بهش داده. فرعون دید که از نظر علمم خیلی پره، اینه دیگه نمیشه بردش زندان، نمیشه با هوچیگری از بینش برد. عالم را باید باش رو برو کرد، عالم در اون زمانم جادوگران. حالا خوب دقت بفرمایید، من همیشه از قرآن عرض میکنم، وعده کردن با جادوگرها روبرو بشن با هم دیگه، خیلی خوب روبرو شدن. فرعون اونجا سوال کرد از جادوگرها، گفت که شما راستی راستی پیروز میشید بر این چوپان؟ اینا این جمله رو گفتن، قرآن میفرماید ظاهرا در سوره شعرا باشه. اینا در جواب گفتن قالوا به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. با عزت فرعون ما پیروز میشیم، یعنی ما عزتمون و پیروزیمون وابسته به توست، بنابراین ما پیروز میشیم. موسی چه میگوید؟ موسی میگوید خدا به من گفته است تو برو با برادرت به سوی فرعون، اینی اسمع و ارا، من که خدا هستم مواظب کارت هستم، برو. جادوگرها میبالند به عزت فرعون، موسی میبالد به قدرت خدا. وقت چی پیروز میشه؟ کار به جایی میرسد که 2000 جادوگری که سرسپرده فرعون بودن یک مرتبه اومدن به طرف موسی. عالم بودن، میفهمیدن، اومدن به طرف موسی. داد و فریاد فرعون بلند شد، کجا رفتید شما؟ من دست و پاتون رو قطع میکنم، کتکتون میزنم، اعدامتون میکنم، نابودتون میکنم. گفتن هر کاری میخوای بود، ما راه حق را یافتیم، میریم دنبال موسی، حق با موسی است، تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی. این عزت عجیب فرعون شد هیچ، رفت در اعماق دریا با اون لشکر انبو، هیچ کاری هم نتونست بکنه. اما عزت خدا سر جای خودش هست. برادران عزیز جوان، مردم محترم، شما که فردا میخواید برید در میدان کارزار تجارت و کسب و بازرگانی، که واقعا میدان جنگ است این میدان، و با انواع اقسام آدم میخواید روبرو بشید، دست و پنجه نرم کنید، مخالفت، همکاری، نمیدونم حک بازی، مک، سیاست و امثال اون، تمام این کارهای بشری و افکار بشری رو بذارین کنار و از اعماق دلتون بگید توکلتو علی الله. از اعماق دل توکلتو علی الله گفتن یعنی که چی؟ از اعماق دلش میگه توکلتو علی الله؟ اون کسی که اگه رو مقاضی مردم داره کار میکنه و صاحبش راضی نیست و پولا رو میسپره به اداره و نمیدونن به صندوق اداره دارایی، فرد و صبح در مغازه رو باز نکنن و بگی خدایا مغازه مردم مال مردم، من از تو میخوام، من از تو. حضرت عبدالمطلب حرف تمام میزنه اون وقتی که ابره اون تشکیلات عظیم دارن میان برای خراب کردن خانه، گفت ان للابل ربا و للبیت ربا. خدا میباید کارها را تدبیر بکند. شما بگید خدایا این خونه من، اون مغازه من، اون، من نمیخوام مغازه مردم، اگه راضی نیست من رو این مغازه ای که راضی نیست نمیخوام پول پیدا کنم، من نمیخوام این نونه برای زن و بچه‌م ببرم، نمیخوام. این نونی که از روی این مغازه برای زن و بچه برده میشه و نون نیست، این بچه این تربیت میکند که بعد برای انسان اسباب درد سر. من چند رو قبل بعد از ظهر رفتم دیدن یکی از آقایون علما، مریض بودن تونش، از منزل ایشون که برمیگشتم یه بچه ای که بین 3 سال تا 4 سالش بود، تصور میکنم حدود 3 سال 3 سال و نیم مثلا، من از این طرف داشتم میدم از کوچه بیرون، اون بچه از وارد کوچه میشد، به من که رسید، خیلی عذر میخوام این جمله رو عرض میکنم برای تجسم مطلب، این جمله رو عرض میکنم، تا چشمش این بچه به من افتاد شروع کرد به نوا آوردن، اداره چشم عبرو سر صورتش کرد، بعدم عبای منو گرفت کشید. خب حالا من واسم با این بچه در بیفتم که نمیشه. بچه رفت تو خونش، دوید رفت خونش، من رفتم در خونش نزدم، مادرش اومد پشت در، گفتم خانوم من نیومدم اینجا شکایت کنم، کاری که این بچه کرده مسئله مهمی نیست، اما میخوام دو تا نکته رو عرض کنم خدمتشون. یکی این که مواظب باشین این بچه یه گرگی نشود که فردا خودتونه بدرونه، من که راه گذرم، اما این بچه ای که حالاش اینه فردا کیه میدرونه؟ این گرگ مادرشو میدرونه، پدرش از من میدر. به شوهرتونم سلام برسونین، بگین اگر نون حلال تو خونه نمیاره حواسش جمع کنه که نون حلال تو خونه بیاره. اینا آثار قضای حرومه، برون بچه هست. این مواد اولیه و تربیت و اون موقعیت این بچه رو وادار میکنه که این کارو بکنه. این مسئله مولوی میزنه، مسئله شو میدونید. حالا من برای اینکه یه قدری تنوعی پیدا بشه در مجلس این مسئله عرض میکنم، مولوی میگه که یه مردی یه غلامی خریده بودیم، غلامش خیلی آدم خوبی بود، خیلی پاک و خوب، همه جا غذا رو میخورد، یه شب آقاشو یه جای برده گرفتن برای شام، هر چه اصرار کرد به این قولم بیا بریم، گفت نه من نمیدم. گفت خب بیا بریم شام با هم، گفت نه نمیدم. نره آقا خودش تنها رفت شام و برگشت و خوابید و اتفاقا محتلم شد. صبح بلند شد برد حمام، بخچه حمامش برداشت و غلاما صداش زد. گفت پاشو بخچه حمام منو بیارم خواهم برم حمام. گفت چرش بخچه حمامو برداشت برن برای حمام، تو را از صدا از اون شد چنین. گفت آقا جون این مسجده الانم اول وقت برای نماز، اجازه میدیم من برم توی مسجد نمازام بخونم بعد بیام دنبال شما؟ گفت پاش. خب آقا چنین تونه چرا تو مسجد مولای این بابا نشست دمه مسجد، غلامم رفت تو مسجد شروع کرد نماز خونده، نماز خون، تعقیب خون، تعقیب خون، تعقیبات خون. این مولا در مسجد صدا زد چرا نمیای بیرون؟ گفت نمیذاره. آخرش عصبان شد گفت چی نمیذاره تو از این مسجد بیای بیرون؟ گفت اون که نگذارت تو را آیی درون، می نگذارد که من آیم برون. اون قضایی که تو دیشب خوردی و اون قضا نمیذاره تو بیای تو مسجد، همون قضا دیشب منم نمیذاره من از مسجد بیام بیرون. ترجمه میکنی؟ شما خیال نکن همینطور بوده تو مسجد بی حساب، به جای دیگه نمیتونستی شما بری؟ مگه نمیتونستی نماز بریم در مدارس لهو و لعب؟ یه عواملی شما را کشوند است به اینجا که ممکن خودتونم متوجه اون عوامل نباشید. شکرگزاری کنید که اومدید اینجا، جای دیگه نرفتید. شما میدونی یه جوان که میاد در اینجور مجالس چقدر ارزشمنده؟ میدونی چقدر جا درست کردن برای جوان ها که اینا رو منحرفشون کنن؟ یه آقای روحانی که رفتن برای تبلیغ دیروز اومده بودن اینجا برگردن دو هفته برن اینجا، گفتن یه مسئله مهم نیست میخوام بیان برای شما بگم. حالا من یه کلمش میکنم، در یه ده دور افتاده از شهر یک باند مهم قاچاق مشغول فعالیتن و معتاد کردن بچه ها و جوان های دهات. ببینید نقشه مخرب دشمن چقدر وسیعه، چی کار میکنه. حالا اگه یه جوان دنبال اون جاها، اون مراحل، اون جای که هست نرفت، که هر آن درشون وسیله فراهمه، هر آن اگه اومد اینجا یخته دعاشو باید به پدر و مادرش بکنه، یه قدی دعاشو به عقل و فکر خودش بکنه که خدا عقل و فکرشو کامل تر بکنه. این چیز هست در کار. دور نشم از عرضم، خواستم عرض کنم قرآن می فرماید عزت مخصوص کیه؟ مخصوص خدا. پس بنابراین فرد که می خواهیم بریم سر کار، فرض کنید در روی این زمین بشری نیست، فرض کنید در روی این زمین پرندهی وجود ندارد، فرض کنید نه رفیق دارید، نه دوست دارید، نه پدر، نه مادر، نه آشنا، هیچ کس، نه موگازه، نه سرمایه، هیچی چی نده. اگه تونستید اینجوری برید تو این زندگی نجات بدید و الا نه. و قرآن مجید میفرماد بعد از این قضیه اول بدون عزت مال خدا و رسول. خب به کی میدن؟ این مهمه. خدا حالا به کی عزت میده؟ عزتی که مال خودشه میتونه به یکی دیگه هم بده، به کی میده؟ میفرماد الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. الله اکبر چقدر جالب است این کلم. میفرماید خدا به کسی میدهد این عزت را که در درجه اول دارای کلمه طیب باشد کلمه طیب یعنی که مفسرین شیعه و سنی گفتن کلمه طیب عبارت است از ولایت خدا و رسول خدا و ائمه اطهار علیهم صلوات الله. هر کس دارای این اعتقاد باشد و دنبال این اعتقاد چی؟ ولی عمل و صالح، نه تنها ولایت اعتقادی تنها. من قربون علی برم و قربون امام حسین برم و من نوکر امام حسینم و پدرانه دار امام حسین کار میکنم، اما دروغ بگه، غیبت بکند، خمس و سهم امام ندهد، به مردم زور بگه، بد زبان باشد، بد اخلاق باشد، این فایده نداره، این مفید نیست. بل عمل صالح بلا فاصله بعد از اعتقاد به ولایت عمل صالح میاد. وقت می فرماد بل عمل صالح و یرفعه، عمل صالح موجب بالا رفتن درجات انسان می شود و انسان مقرب درگاه خدا می شود. پس از فرد و صبح به سلامتی دنبال کار که میخواد برید و میخواهید عزت داشته باشید، آبرو داشته باشید، این مطلب را برادران عزیز از این مخلص کوچکتون بپذیرید، عمل کنید. اگه به نتیجه نرسیدید هر چی میخواد به من بگید. اون کاری که میدونید زشته نکن، مقرب درگاه خدا میشید. بل عمل صالح یرفعه والذین، بعدش توجه کن، والذین یمکرون السیئات لهم عذاب علیم و مکر اولئک هو یبور. قربان این قرآن و اون سینه نازنینی که این قرآن بر او نازل شد و اون لبان نازنینی که این آیات قرآن رو خوند و خوندند و خوندند این آیات را حتی بالای نگزه ها، برای اینکه امروز به گوش ما برسد. امام حسین بالای نگزه قرآن میخوانند برای اینکه امروز ما بتوانیم قرآن بخوانیم. قرآن می فرماید اونایی که ولایت اهل بیت داشته باشن، عملشون هم عمل خوب باشه، اینا میره درجاتشون بالا و عزت پیدا می کنن. والذین یمکرون السیئات، اما اونایی که مکر و حیله می کنن و از راه گناه و معصیت می خوان به جایی برسن، گرفتار عذاب دردناک می شدن. نمی گه در آخرت، مفسرین میگن امکان داره عذاب دنیا و آخرت رو با هم بگی. یعنی آدم حق باز، آدمی که میخواد بره دنبال مکر و سیاست بازی، آدمی که بر خلاف واقع میخواد کار کنه، آدمی که خالص برای خدا نیست، لهم عذاب علیم، گرفتار عذاب علیم میشه. و مکر و اولئک هو یبور، سیاست اینا هلاکشون میکنه اینا را. شما از این مکارها و حیلگرهای بزرگ این عالم بگیر تا حیلگرهای تو خودمون. هر کس دنبال حق بازی ره آخرش بدبخت و بیچاره میشه. آدم سر کسی نمیتونه کلا بذاره، هر کلایی بودشه سر خودش بودشه، خودش بیچاره کرده، خیام میکنه، زرنگی کرده. قربان اون امیر المؤمنینی برونم که از دهان مبارکش این جمله بیرون آمد، رأس الهیله ترک الهیله. بالاترین سیاست ها اینه که آدم سیاست بازی نکنه. آدم عاقلونه که صاف را بده، آدم که میخواد کج و موج را بره به جای نمی. حالا شما بگو دنیا نمیپسنده، جامعه نمیپسنده، تو این جامعه آدم وقتی بخواد این طور بشه میخورندش، خب بخورن دوم شه سربت پیدا نکنه چطور میشه؟ وقت بارش کمتر، مسئولیتش کمتر. هرچه این سربت ها این مکنت ها بیشتر باشد، ناله و نفرین و ناراحتی پشت در آدم بیشتر. جونه نکندن به قول مردم میگن بتنه، برای که جون میکنی؟ برای کدوم آقا زادا؟ برای اینا که هنون نمرده خانست ارث تقسیم کنن؟ پدر بنده خدا وصیت کرده است بابا یه حج برای من بده. بابام زنده است، هنون نمرده، بازرن میان بر میگرده، بچه ها ریختن به جونش. به شما از مالی که وصیت کرده برن حج؟ از مالی که وصیت کرده؟ تو رو به خدا بیم دیگه وای به بعدش و بقیهش. یک کسی مسئله از من میپرسی که نمیدونم یک کسی از دنیا رفته چند دست زنه و چی دارد و به چاشتور شدند و فلان. خلاصه از تو واقع رزمان دعوا شروع شده که مال دست چی باشه. تو واقع رزمان دعوا شروع شده، هنو بابا بدنش نرفته تو قبر، اینا دارن بدنش میلرزونن. ولی برای کی آدم کار کنه؟ برای کی بذاره؟ از راه حلال هر کی پیدا شد نوشی جونتون. اما چرا از راه حرام خودت نگرفتار کنی؟ شما خیلی معذرت میخوام، من لفظ شما میگم، اون کسان که از راه حلال حرام مال مردم تعدی تجاوز دارن جمع میکنن که بچه هاشون یا تریاکش کنن یا هروینش کنن یا مشروبش کنن یا ترک زنهای هر جایی بکنن، بعدم خدا میدونه چه برای به سر این پدر بیارن. این بدبخت دیوانن. آدم عاقل که اینطور مال جمع نمیکنه. برید به فریاد خودتون برسید. اگه موی سفید تو سرتون پیدا شده و به فکر خودتون نیفتاده اید، وای به حالتون، وای به حالت. یه قدری به فریاد خودتون برسید. کسی برای شما کاری نمی کنه. حالا صدها آیه در قرآن مجید راجع به این موضوع هست. من که حالا نمیرسم همشو برای تو عرض کنم، اما فقط میخوام یه جمله عرض کنم. میخوام بگم خدا میگه این سیاست بازیه، فایده نداره. و مکر اولئک هو یبور. این مکرها و این سیاست بازیه و اینطور مال به دست آوردن ها، اینا هلاک کننده است. خود با دست خود هلاک نکن. دقت کنید، از راه حلال به دست بیارید تا راحت بخورید، تا راحت زندگی کنید. زندگیتون زندگی نکبت و ننگ نباشد. خب حالا حاصل این آیه چی شد؟ ما میخواستیم بگیم این آیه میگه اون کسی که فردا بره تو این میدون زندگی با ولایت اهل بیت و با عمل خوب، این پیروزه، سعادت من. و اون کسی که ولایت این خانواده را نداشته باشه و بخواد مکر و حیله بکند و دنبال این مکاری ها برون، او خودش هلاک میکنن، فایده نداره. این یک آیه. یه آیه دیگه هم براتون عرض میکنم و عرضم را خاتمه میدم، به شرط که این روایت دومم خوب توجه بفرمایید. البته من نمیذارم شما خسته بشید. این آیاتی که دارم عرض میکنم در سوره نحل از آیه 78 به بعد، 3-4 تا آیه از پشت سر هم، من روی یکیش کار میخوام بکنم، اما حالا خود آیاتو براتون عرض میکنم که ذهنتون روشن بشه. خداوند در آیات قبل از این آیات یه مقدار نعمت رو بیان میکنه، و بعد گله میکنه که بعضی مردمن که انکار میکنن نعمتهای خدا را و فکر نمیکنن خدا چه نعمتهایی بهشون داده. بعد خدا میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. یکی از نعمتهای خدا که به شما داده شده است اینه که شما علم پیدا میتونید بکنید. موجودات دیگه علم ندارن، شما میتونید علم پیدا کنید به وسیله چشم، به وسیله گوش، به وسیله قلب و مغزتون میتونید علم پیدا کنید. حالا به این نعمت ها چنانگه ازش استفاده میکنید. یه نعمت. حالا اینه چون بحث درباره شده من زیاد تکرار میکنم. بعد میفرماید علم گرو الپیر مسخرات فی جب سما ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یکی از نعمتهای خدا که شاید ما هیچ وقت به فکرش هم نمی‌رسیم وجود پرندگانی که خدا اینا را تو این جب و در این فضا نگهشون می‌داره. اگه بنا بود این همه پرندهی که تو آسمان پرواز میکنن خواستن رو زمین حرکت کنن ترافیک چرا انگیزی شد؟ ما چرا انگیزی زندگی کردیم؟ یکی از نعمتهای خدا اینه که اینا رو برده یه طبقه بالاتر. ببین میلیارد میلیارد پرنده اینا چکار میکنن توی هوا؟ یقین داشته باش پرندهایی که در آسمان اصفهان پرواز میکنن حد اقل 1000 برابر مردم خود اصفهان، از پرندهای کوچیک تا بزرگ. خدای ما رو فرستاده بالا، وقتی اینا چیکار میکنن؟ اولا گوشت ما رو بعدشون تامین میکنن. یک. دوم بهترین پنکه دنیا این حیوانا. برقم نمیخوان، آبم نمیخوان، چیز دیگه هم نمیخوام. قشنگ این هوای کثیف از این پایین برمیدارن با بالاشون میبرن بالا. حالا شما دست مگس خسته بشو، مگس کفر آدم در میاره دیگه، یه موجود سنه چیه؟ اما در این حال هوا رو برات صاف میکن، پشمه میکاره میکن، کبوتر ها میکاره میکن. میبینی بعد از ظهر نزدیک غروب تابستان هوا دم میکنه، یه دفعه خداوند عالم 1,000,000، 2,000,000، 100,000 تا از این پرستوکا میفرسته رو آسمون. اینا تحت یک فرماندهی منظم شروع میکنن پرواز کردن. هوای کثیف رو برمیدارن از این پایین میبرن بالا، هوای پاکیزه میذارن سر جاش. اما نمیفهم. این یکی از نعمتهای خدا برای ما. بعد خداوند متعال می فرماید والله جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا يستخفونها يوم وعنكم و اقامتكم تا آخر و من اسوافها و اوبارها و اشعارها متاعا لكم. یکی دیگه از نعمتها که خدا به شما داده این نعمت مسکن. یه نعمتیست دیگه، آدم خود مسکن نداشت کار میکرد. اگه آدم یه جایی نداشت که قرار داشته باشه، این بیچاره بندگان خدا که خونه ندارن چقدر دو رسال بدنشو میلرزه که نکنه حالا صاحب خونه بیاد همچی بگه، نکنه بیرونمون کنن، چی کار بکن، کجا بریم؟ من خودم 13 سال گرفتار اجاره نشینی بودم در قوم. اگه قسم بخورم باورنو ممکنه نیاد که یه شب نشد من بی فکر خوابه. حالا این بندگان خدا که بیچارا مسکن و مهوا ندارن، اجاره نشینن، چه بلا به سرشون میاد؟ خدا فقط. خدای به حق فاطمه زهرا هر کس بی خانه است بهش خانه عنایت بکن. خدای این بیچارگانی که پشت در خانه مردم انده میلرزه بدن خودشون زن و بچهشون، خدای به حق فاطمه زهرا پناهی برای اینا درست کن. خلاصه قرآن میفرماد ما نعمت مسکنه به شما دادیم که شما آروم یه جای زندگی کن. حالا اگر خونه نداشته باشی سیار بخوای زندگی کنی، مثل این ایل هایی که سیار زندگی میکنن، خدا براشون خونه درست کرده. چه خونه؟ اینا بر میدارن، بعضیشون از پوست گوسفند برای خودشون چادر درست میکنن. هر چی بارون بیاد رو اینجا یه قطبش نمیشه که تو خیمه اینا زیر قشنگ اینا زندگی میکنن. یه قیر و گونی هم نمیخواد که امرو غیر گونی کنن پس فردا دو مرتبه آب اتاق شروع کنن بیاد کن. هر چی بارون بیاد رو نم پس نمیده. بعضیشون از پشم برمیدارن همین چادرها رو درست میکنن، اونم همین جوره. پشم هم همین خاصیت داره، هر چی بارون میاد روش بند نمیشه میاد پا. تو بیابان برف داره میاد، بارون داره میاد، این ایلها دارن قشنگ زندگی میکنن راحت آسون. اینم نعمت مسکن برای اونا. بعد نعمت لباس برای شما. قرآن میفرماد از پشم گوسفندا، از نمیدونم کرک گوسفندها، از پنبه، از الیاف، از چیزای دیگه لباس درست میکنی تا برسه به نفت. اینا لباس شماست. حالا حساب کن اگه بشر لباس نداشت چه موجود و ترکیبی بود، چی میشد این انسان؟ چه هندیه که در جنگل های هند میره میخواد صیادی کنه؟ ما ازش پرسیدیم در هندوستان که خب شما نمیترسیدن این حیوانات عجیبه این جنگل؟ گفت نه، با اسلحه و اینا نه ردشون میکنیم. اگر یه حیوان خیلی خطرناکی پیدا شد که اسلحه پسش بر نیاد فوری لخت میشیم، لخت مادرزاد که شدیم حیوان هر کی باشه فرار میکن. حالا خداوند متعال لباس را نعمت قرار داده است برای انسان. خب بعد از این چی میفرما؟ باز نعمتهای دیگر رو بیان میکنه تا میرسه به اینجا که حالا من زیاد نمیخوام معطلتون کنم. میفرماد کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون. این جالبه. میفرماید ما بعد از این همه نعمت که به شما دادیم نعمت را براتون تمام کردیم تا سالم زندگی کنی یا تا تسلیم بشی. آقایون مفسرین میگن اون نعمتی که بعد از همه این نعمت ها خدا به ما داده است نعمت ولایت خدا و اهل بیت عصمت و طهارت است. علیهم صلوات الله. این نعمتی که خدا تموم کرده نعمت ولایت اینا. یه دلیل دیگه از قرآن داریم. دلیلمون کجا؟ آیه مربوط به قدیر خم است که قرآن میفرماد چی؟ میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم و چی؟ و اتممت علیکم نعمتی. با ولایت علی نعمت ها برای شما تمام می شود. یعنی تمام نعمت های دنیا را اگر داشته باشی ولایت علی ابن ابی طالب و خاندان عصمت و طهارت درش نباشد اون نعمت ها هیچ فایده ندارد، کیف نمی کن، لذت نمی بری. هستند کسانی که انواع و اقسام نعمت دارند اما چون ولایت اهل بیت در قلب اونا نیست با بدبختی و بیچارگی به سر میبرن. اما یه انسانی هم هست نعمت ندارن اما چون ولایت اهل بیت در اعماق قلبش هست راحت و آسوده زندگی میکند. پیر مرد بنده خدایی که بضاعتی نداره، زندگی ندارد، افتاده است، زندگی را از جارو فروشی تأمین می کند. وقتی بهش میگن حال چطوره میگه خیلی خوشمه، خیلی خوشمه، برای این که آقا دارم، هر روز صبح از خانه که بیرون میایم اسم آقامو میارم. آقاش کیه؟ آقاش همون کسیست که جهان روی دست او در حرکت می کند، قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، قائم بالحق و جسد مرحب. حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه، او آقای اوست. میگه اسم آقا ما میارم و راحت و آسوده زندگی میکنم. به به این زندگی. حالا اجازه بدید من در آخر کار یه روایت براتون بخونم و عرض ما خاتمه میدم. قال صادق علیه السلام: نحن والله نعمت الله التي انعم بها على عباده و فاز به من فاز. این روایت در تفسیر نور الثقلین است، جلد 3 صفحه 123. این حدیث اونجا نقل میکنه. امام صادق فرمودن به خدا قسم نعمتی که خدا در اینجا فرموده است ما خانواده هستیم و به وسیله ما پیروز میشود هر کس که پیروز شدنی. با ولایت ما پیروز میشن مردم. آقایان عزیز، برادران گرامی، مطلب رو تکرار میکنم. اگر انشاءالله میخواهی در تمام ابعاد و گوشه و کنار زندگیتون پیروز باشید، انشاءالله سال نو رو فردا میخواید برید در بازار و میدان کارتون شروع کنید، ولایت این خانواده و عمل صالح رو فراموش نکنید. اگه دستتون به این کشتی بند بود به همه جا میرسید. نظرتون رو بلند قرار بدید. یه شعر اینجا براتون بخونم، یه عربی شعر گفته خیلی خوبه. میگه کل من فی الوجود یطلب سیدا انما الاختلاف فی شبکاتی. خیلی حرف تمومی میزنه، خیلی حرفش عالیه. میگه تمام این مردم دنیا رو میبینی همشون صیاده و یکی یه تور ماهیگیری دستشونه، منتظرن ماهی بگیرن تو این عالم. راست میگه. چیه که در صدد به دست آوردن زندگی نیست؟ از پیغمبر گرفته تا فرد عادی. تمام این موجودات زنده هر کدومیشون یه شبکه‌ای دارن، یه توری دارن، یه دامی دارن برای اینکه یه چیزی برای خودشون بیارن تو این دام بخور. غیر اینه؟ اما اختلاف تو این شبکه هاست، اختلاف تو این دام هاییست که درست میکنه. یه وقتی یه کسی میره کنار دریا، یه تیکه نخ میبنده سر یه چوب، یه تیکه نونم اون سره این نخ میندازه تو آب، میخواد ماهی بگیره. خب آدم آقه وقتی قلاب نداشته باشی چطور میتونی با این یه تیکه نون ماهی بگیری؟ اینا یه تیکه رسمونی که پوری پاره میشه. اینه ولش کن، نظرتو بلندش کن. ممکنه یه کسی یه جخت نظرش از این بالاتر باشه. یکی از این دستگاه ماهیگیری که نخ نایلون داره و تشکیلات اینا، از اونو پیدا کنه. خیلی خوب، نمیره دیگه ماهی میگیره اینقدر، مثلا 3 تا دونه ماهی جوبی میگیره. اما یه وقت یه کسی یه کشتیه عظیم و یک ناو درست میکنه، میاندازه روی دریا، اونم میره وسط های دریا، نه کنار، میره وسط دریا، شبکه رو میندازه در دریا، میاره بالا. یه مرتبه که این شبکه رو برد و اورد بالا، ده تن ماهی میاد تو شبکه. اون نظر میشه نظر بلند. این آدم هایی که ما دلمون رو بهش خوش کرده، این مغازه که ما دلمون رو بهش خوش کرده، مغازم اینجاست و مغازم اونجاست، هی فیلم مغازه اسفلش کنم و هی فیلم نم فلانش که چکار کنم، اینا همش از اون نخار اسمونه کناری دریا زیر کن اینا را. ان الغسن سفینه النجات. پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که سفینه نوح، برو سوار کشتی نوح بشو. این جنب کاریه چیه؟ اگر چیزی میخوایی دست حاجت شبری نزد خداوندی بر، که رحیم است و کریم است و غفور است و ودود. به مردم میچسبی؟ فرمون به خدا قسم اهل بیت من کشتی نجات این امتن، ولایت اینا رو داشته باشید، کار زشتم نکنید، هیچ ناراحتی از زندگی نداشته باشید. حافظ از دست نده دولت این کشتی نوح، تا که طوفان حوادث نکند بنیادت. کذلک یتم نعمته علیکم. نعمة الله ثم ينكرونها. در آیه قبل فرمود ما نعمت ولایت را به مردم دادیم تا تسلیم شوند در مقابل خدا و ائمه معصومین و راحت زندگی کنن. اما اون کسانی که اعراض کردن از ولایت و شناختن نعمت خدا را و مع الوصف انکار نمودن، اینها کافرن. امروز باید یک مصیبتی رو براتون عرض کنم که مناسب با عرضم باشد. امیدوارم اگر دل شکسته ای در این مجلس پیدا شد، اولا به تمام مرزای اسلام و مریضایی که در نظرن ان شاء الله دعا کنید، به مردم مظلوم عراق و اونهایی که زیر لگدها و ستم کافرانن به اونام دعا کنید و نجات اونا رو از خدا بخواهید. مشکلات زندگی خودتونم در نظر بگید. من 7-8 دقیقه بیشتر مزاحمتون نیست. اهل بیت را از کربلا داشتن می بردن برای مدینه، چون جریان این بوده علی ظاهر، اسرا را از کربلا بردن کوفه، از کوفه بردن برای شام، برای 40 دوره اردن اونا را کربلا، بعد از کربلا حرکت دادن بر مدینه. برنامه سفر اینا، آقا زین العابدین یه خطبه ای میخونن، حالا خطبه این کلماتشو براتون میخونن، خیلی عجیبه، اما حالا خلاصشو بگم. امام زین العابدین میخواستن به مردم بفرماین که این حرف این خطبه رو خوندن، اون وقتی که رسیدن نزدیک مدینه، داخل مدینه نشد، بشیر ابن جزلم میگه آقا دستور دادن نزدیک مدینه دم دروازه اونجا چادرها را زدن، اهل بیت اونجا پیاده شدن، یه قدری استراحت کردن. به من فرمودن برو در شهر مردم را خبر کن، بگو اهل بیت حسین آمدن. وقتی مردم اومدن بیرون دروازه، یه کرسی گذاشتن، آقا روی این کرسی نشستن، جملاتی فرمودن که حالا براتون میگم. خلاصه این مطلب اینه، اونهایی که زیر بار ولایت نرفتن، میخواستن عزت پیدا کنن اما ذلیل شدن. اونهایی که طرفدار ولایت بودن، اونها سر بلندن در تاریخ هرچند کشته شدن. یعنی چه؟ یعنی تا قرنها و تا خدا خدایی می کند، نام بابام حسین به بزرگی برده می شود و یزید و یزیدیان با خاک یکسان شدند و در اعماق جهنم جا گرفتند. حالا دلم میخواد این عبارت آقا را براتون بخونم. خود کلمات آقا اثر خیلی عجیبی در قلب آدم داره. بشیر ابن جزلم میگه من وقتی وارد مدینه شدم، اول رفتم در مسجد، به مردم گفتم مردم دیگه مدینه جای زندگی نیست، حسینتون رو کشتن، اهل بیت شمالا دارن وارد مدینه می شوند. میگه مردم شروع کردن بیان بیرون، زنها جیسواشون رو می کندن، لباساشون رو پاره می کردن، گریه می کردن. اومدیم بالاخره، مردم اومدن خدمت آقا، صندلی گذاشتن و صدای گریه اونچنان بلند بود که آقا نمیتونستن حرف بزن. اینجا در این عبارت نوشته امر علی المسلمین، حضرت زین العابدین وقتی دیدن مردم دارن بیتابی میکنن، دستشون حرکت دادن، مردم با اشاره حضرت ساکت شدن، یه حرفی نزدن. وقتی این کار کردن، یه دستمال آقا دستشون گرفتن، مثل ابر بهار آقا گریه کردن. اون چنون گریه جلوی آقا رو گرفته بود که نمیتونستن حرف بزنن. فاوم ابیدهی الناس انس کتو، آقا با دست اشاره کردن گریه نکنید، مردم دیگه گریه نکردن. بعد آقا شروع کرد صحبت کردن، الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین بار الخلائق اجمعین الذی بعد فارتفع فی السماوات العلا و قرب فشهد النجوا نحمده على عظائم الامور و فجائع الدهور و علم الفجائع و مبابت اللوابه و جلیل الروز و عظیم المصائب. آقا فرمود سپاسگزاری میکنم اون خدایی را که به ما قدرت داد در مقابل این مصیبت های بزرگ صبر کنیم. بعد فرمود مردم قتل ابو عبدالله الحسین و عترته، مردم بابا حسین رو کشتن و صبی النساء و سبیته، زنها و دخترانش رو اسیر کردن و دارو به رأسی فی البلدان، سر بابا ما شهر به شهر و دیار به دیار گردوندن. به حاضر رزیه
مردم یه همچین مصیبتی برای هیچ کس تا کنون پیدا نشده. فرمود فعیر جالات من کن یو سرون بغد قتله. دیگه بعد از کشته شدن بابام چه دلی میتونه خوشحال باشه؟ چه قلبی میتواند مسرور باشه؟ چه چشمی که گریه نکنه؟ آسمون ها و دریا ها برا بابام گریه کردن. فرمودن آقا با کشته شدن بابام سلمه ای وارد شد بر اسلام، صدمه ای به اسلام خورد که بی سابقه بود. ترسیدن به اینجا می فرماند مردم مثل این که اصبحنا مترودین مشرودین، شاسعین علا سنا شاسعین عن الامصار که اننا اولاد و ترک و کابل. مردم رفتاری که با سیاها میکردن، با بردگان میکردن، همون جور با ما رفتار کردن. مردم رفتاری که با وحشیها میکردن، با ما اونطور رفتار کردن. همچه چیزی کسی تا کنون نشنیده بود. به خدا اگر پیغمبر بود از این مصیبت خیلی ناراحت میشد. تا رسیدن به اینجا یکی یکی اصحاب نگاهشون میکردن، از اون جمله مردی به نام سبحان ابن سعسعه. این بیچاره زمینگیر بود، بلند شد ابراز احساسات کنه، گریش گرفته بود، میخواست لباساشو پاره کنه. آقا فرمودن خدا بابا تو رحمت کنه، بنشین. خب حالا اینجا دلم میخواد آستون یه کلمه به من بشه. آقا یکی یکی اصحاب رو دیدن، بعد شروع کردن زنهای فامیل رو ببینن. یکی از زنهای فامیل ام سلمه بود که همسر پیغمبر بود. یه سوالی آقا ازش کردن که دل آدم آتش میگیره. یه خواهر داشتن امام زین العابدین، این خواهرشون اسمش فاطمه بود. وقتی آقا سید و شهدا میخواستن برن، این بچه مریض بود، بچه رو گذاشتن پیش ام سلمه. آقا فرمودن ام سلمه بگو بدونم فاطمه علیله من کجاست؟ خواهرم چه کرده است با این مصیبت؟ اینجا بود که ام سلمه جریان رو نقل کرد. صدا زد آقا یکی از شبا امام حسین یه دونه شیشه داده بودن به ام سلمه، یه قدری خاک توش بود. فرمودن ام سلمه این خاک کربلاست، هر وقت دیدی این خاک مبدل به خون شد بدون منو کشتم. ام سلمه روز عاشورا به این شیشه نگاه کرد، دید این شیشه پر از خون شده. میگه آقا اون روزی که دیدم این شیشه پر از خون شده، این بچه وسط حیات خانه خوابیده بود. نزدیک غروب آفتاب بود، یه مرتبه دیدم یه کبوتری اومد دم بام نشست. این بچه شروع کرد با این کبوتر صحبت کردن. صدا زد کبوتر ما مسافر داری. نگاه کردید این کبوتر پروانش پر از خونه، این بچه صدا زد کبوتر ما مسافر داریم، آیا از مسافر ما خبر آوردی؟ بگو ببینم از بابام حسین چه خبر داری؟ کسانی که دختر کوچک دارید فکر کنید تا دلتون آتش بگیره بر امام حسین. من بمیرم نمیدونم آقا چالی پیدا کردم، یا بابا لحوش، یا فاطمه زهرا، به حق حسین تو نظری به این مجلس به بچه احوال باباشو میپرسه. ام سلمه گفت آقا یه وقت دیرم این حیوان به زبان نرامد، صدا زد فاطمه به خدا بابا تو کشت.